همدردی ایران با سوختگان، هم میهن. متن پیشرو در هم میهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. بهتر نیست به جای تاکید بر جنبه‌های انتقامی و نفرینی به سوس بودن تعلقات دنیوی و گذرایی هم آنچه ماندگار می‌پنداریم بپردازیم تا با آموزه‌های فرهنگی و دینی ما سازگارتر باشد. مهرداد خدیر ساعتی پس از انتشار روزن ام کیهان که آتش‌سوزی گسترده در لس آنجلس آمریکا را تاوان سکوت یا حمایت غرب از کشتار زنان و کودکان در غزه دانست و نوشت آه کودکان غزه آمریکا را گرفت، سه صدای دیگر هم از تهران شنیده شد. یکی معاون اول رئیس جمهوری ایران که با حادث دیدگان ابراز همدردی و تاکید کرد در دنیای به هم پیوست امروز درد و رنج یک نفر، درد و رنج همه است. و دیگری پیام رئیس هلال احمر ایران که از انسانهای بیگناه و طبیعت زیبا و زخمی بر وجدان بشری نوشت و اگر در اولی ردی از خشم کیهان هویدا بود، دومی کاملا متفاوت است. دکتر عارف در صفحه اینستاگرام خود نوشته است اتخاذ تدابیر عاجل در سطح جهانی برای چاره اندیشی و مقابله با بحران‌ها ضروری است. چه نسل کشی و جنایات رژیم اشغالگر در غزه باشد و چه بحران ناشی از تغییرات آب و هوایی همانند آنچه که امروز در آتش‌سوزی‌های مخرب در کالیفرنیا می‌بینیم. بر دنیای به هم پیوست امروز درد و رنج یک نفر، درد و رنج همه است. ما با همه کسانی که از حادثه آتش‌سوزی در کالیفرنیا متاثر شدند ابراز همدردی کرده و برای بهبود سریع اوضاع دعا می‌کنیم. دیگری سخنگوی دولت که گفت با شمای مردم کالیفرنیا که خانه و دارایی‌تان سوخت ابراز همدردی می‌کنیم و حادثه را ناشی از تغییرات اقلیمی دانست و اشاره معنیداری هم به آوارگان جهان بر اثر وقایع دیگر کرد. سومی واکنش رئیس جمعیت هلال احمر بود که برای کلیف هولتز در رئیس صلیب سرخ آمریکا یک پیام همدردی فرستاد و در آن نوشت خبر آتش‌سوزی گسترده در بخش‌های وسیعی از کشور شما که نه تنها خانه‌ها و زندگی‌ها را در خود فرو برده بلکه جان هزاران انسان بیگناه را به خطر انداخته و طبیعت زیبای سرزمین شما را به خاکستر تبدیل کرده. نه صرفاً یک بحران محلی بلکه زخمی بر وجدان بشری است و وجدان همه انسان‌های مسئول و دلسوز در سراسر جهان را به درد می‌آورد. صحنه‌های دردناک و مردمی که برای نفس کشیدن زیر آسمانی پر از دود و آتش رنج می‌کشند برای ما بیش از تصاویر تلویزیونی است. اینها فراخوانی است برای اقدام. از طرف جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به شما اطمینان می‌دهیم که در این لحظات سخت تنها نیستید. آتش‌سوزی‌های اخیر نشان دادند که مهار این بحران فراتر از توانایی‌های محلی بوده و به یاری جهانی جهت اطفای حریق نیاز دارد و گسترش سریع شعله‌ها در دل طبیعت به دلیل طولانی شدن عملیات اطفای حریق نه تنها تهدیدی برای زندگی انسان‌ها بلکه برای آینده زمین و محیط زیست است. با در هلال احمر جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر تجربیات گسترده خود در مواجهه با بلایای طبیعی و انسانی آمادگی داریم تا تیم‌های تخصصی واکنش سریع، تجهیزات امدادی و نیروی انسانی متحد و آموزش دیده خود را به سرعت به محل اعزام کنیم. هرچند در واکنش دکتر عارف به جنایات اسرائیل هم اشاره شده، اما در هیچ یک از واکنش رسمی نیامده که آه مردم غزه گرفته، خاصه اینکه یه فراموش نکرده این رسانه‌های اصولگرا در ماه‌های اخیر از اعتراض مردم آمریکا به جنایات اسرائیل خبر دادند و تصریع اعلام براءت از اسرائیل به داخل آمریکا را از دستاوردهای عملیات 7 اکتبر می‌دانند. حال چگونه ممکن است تقدیر الهی معترضان را مجازات کند یا در قیاس با دیگران مستثنا نداند؟ اگر مردم آمریکا یا دست کم بخش‌هایی از جامعه‌شان مثل دیگر مردمان جهان از آنچه در غزه طی 15 ماه گذشته رخ داده خشمگینند، چرا باید آه آنان دامانشان را بگیرد و به خانه واکاشان اشان اخیر و شرر اندازد؟ و اگر هم سو و حامی بودند، اخبار و گزارش‌های اعتراضات و تفاسیر مبتنی بر چه بود است؟ برخی البته بر این باور بودند که بیشترین اعتراض در پردیس‌های دانشگاهی رخ داد و دانشجویان معترض هم غالباً غیر آمریکایی بودند. از گزارش‌های منتشر در ایران اما این مضمون بر نمی‌خواست. صدا و سیما البته مضمون دیگری را هم کوک می‌کند و آن هم این است که چون امکانات اطفای حریق ایالت کالیفرنیا به اوکراین اعزام شده دچار کمبود شدند. حتی اگر این گزارش صحت داشته باشد به نظر می‌رسد نوعی واکنش به انتقاد از حمایت‌های ایران از حکومت سابق سوریه باشد تا افکار عمومی را ناخواسته با این قیاس روبرو کند. درباره این گزاری که آه مردم غزه بر دامان آمریکا آتش انداخته می‌توان یادآور شد. آری، صحنه‌های حریق در دو شهر غزه و لس‌آنجلس در جاهایی شبیه همند و مخاطب را به تدبیر وامی دارد، با این تفاوت که یکی حاصل جنایت بشری است و دیگری در زمره بلایای طبیعی محسوب می‌شود. حوادث غزه آنقدر تلخ و نوع مواجهه آمریکا با آن چنان قابل انتقاد است که ناخودآگاه این تعبیر به ذهن‌های متبادر می‌شود، اما انعکاس آن به مسابقه تحلیل قطعی با اخلاق سازگار نیست، چرا که از این دسته حوادث در کمین کشور خود ما هم هست و اگر هر آتش‌سوزی را به خشم و غضب الهی نسبت دهیم، اگر خدای ناکرده دامان خود ما را هم بگیرد، چه توجیه و توضیحی خواهیم داشت؟ درست است که باد و طوفان با سرعت بالای 100 کیلومتر در ساعت در سرزمین ما چندان مسبوق به سابقه نیست، اما حوادثی چون سیل و زلزله در کمین آن و بهتر از کسی که در کاخ شیشه‌ای نشسته سنگ نیندازد. جدای این، اگر ساکنان ایالت کالیفرنیا و مصیبت دیدگان و گرفتاران آتش را مستقیما شریک در جنایات اسرائیل بدانیم، آنگاه اخبار و گزارش‌های قبلی درباره اعتراضات آنان چگونه قابل دفاع خواهد بود؟ این را هم یادمان باشد که بخش قابل توجهی از ایرانیان مقیم آمریکا در لس‌آنجلس زندگی می‌کنند، تا جایی که به طعنه از تعبیر تهران جلس هم استفاده می‌شود. درست است که اغلب به لحاظ سیاسی با حکومت جمهوری اسلامی زاویه دارند و شوربختانه برخی در آرزوی تهاجم ترامپ به ایران هم هستند، اما به هر رو هم میهنان ما هستند و غالباً در زمره نخبگان یا صاحبان امکانات و اقلیت مورد توجه و مقبول و معقولی به حساب می آیند و یکی از دلایل توجه و همدردی همین نکته است. نمی توان از یک سو آنان را به بازگشت به میهن و سرمایه‌گذاری دعوت کرد و از جانب دیگر در سخت‌ترین وضعیت زخم زبان زد و نه تنها آه نکشید که آه مردمانی مظلوم در نقطه دیگر دانست. به لحاظ تاریخی هم باید مراقب بود. وقتی اسرائیل به لبنان حمله کرد، مردم بیپناه به سوریه رفتند، در حالی که خود سالها انتقاد می‌کردند آوارگان سوری چرا به لبنان می‌آیند. آتش آمریکا و ایران نمی‌شناسد و اگر روزی خدای ناخواسته ما هم با چنین مصیبتی روبرو شویم، انتظار کمک داریم و اتفاقا نهادهای آمریکایی یا ایرانیان مقیم آمریکا در زمره تواناترین‌ها به حساب می‌آیند. در فرهنگ ایرانی توصیه شده چوب گشتی طبیب از خود میازار چراغ از بحر تاریکی نگهدار. تازه این مربوط به بعد از بهبود است، در حالی که ما همچنان خود مبتلاییم و نباید دیگران را بیازاریم. به کیهان باز می‌گردیم و یک بار دیگر در تفسیر آن تأمل می‌کنیم. مثل معروفی در ادبیات فارسی وجود دارد که می‌گوید کسی که باد بکارد طوفان درو می‌کند. مصداق تازه این ضرب المثل آتش‌سوزی‌های این روزهای کالیفرنیا است. آمریکا طی 15 ماه گذشته با حمایت نظامی و مالی از اسرائیل صحنه‌های آخرالزمانی را در غزه خلق کرده بود. در غزه اسرائیل با بمب‌های آمریکایی خانه‌ای، مدرسه‌ای، مسجدی، درمانگاهی و بیمارستانی نماند که ویران نکرده باشد. اما سرانجام آه کودکان مظلوم غزه و مادران فلسطینی دامان آمریکا را گرفت تا وضعیتی مشابه بر ایالت کالیفرنیا و شهر لس‌آنجلس حاکم شود. جیمز وودز، بازیگر آمریکایی که خواستار کشتار قاطع مردم غزه شده بود، پس از سوختن خانه اش در گفتگو با شبکه CNN مثل یک بچه گریه وزاری می کرد. بله، آن که باد می کارد طوفان درو می کند. اما آیا باشندگان و مردمان عادی ساکن لس‌آنجلس در غزه باد کاشتن تا طوفان آتش خانه هاشان را خاکستر کند؟ اگر آری، پس انتصاب اعتراضات ضد اسرائیلی به قاطب جامعه آمریکا چه وجهی دارد و اگر نه، چرا آنان باید تاوان بپردازند؟ یکی از تفاوت‌های پیامبر گرامی اسلام این بود که برخلاف بسیاری از پیامبران دیگر هیچگاه قوم خود یا دیگری را نفرین و برای آنان طلب عذاب نکرد، در حالی که طوفان نوح به نفرین او نسبت داده می‌شود. درباره تنها نفرین منتسب به پیامبر هم که وقتی خبر رسید خسرو پرویز نامه را پاره کرده گفتند، مزغ‌الله ملکه هم با فرض صحت باز متوجه ملک از نه مملکت و مردمان. بهتر نیست به جای تاکید بر جنبه‌های انتقامی و نفرینی به سوس بودن تعلقات دنیوی و گذرایی هم آنچه ماندگار می‌پنداریم بپردازیم تا با آموزه‌های فرهنگی و دینی ما سازگارتر باشد. یکی از تکان دهنده ترین آیات قرآن که در تشبیه مفسران را ناتوان ساخت آیه مشهور سوره تور است و در آن هنگام که دریاها برافروخته شوند و عضال و پار سوزد. هر رخدادی آیتی است، چه در لس‌آنجلس باشد و چه خدای ناکرده در بخشی از سرزمین ما حادث شود، که هر دو گستر ارزند و ما موجودات فانی با اتکا به چهار عنصر آب و خاک و باد و آتش در حالی در پی زندگانی جاویدان ایم، که هر چهار در این نمایش زندگی نمادی از مرگ و نیستی هم می توانند باشند. چندان که آب هم با حیات نسبت تام و تمام دارد و هم در قالب سیل به کام مرگ می کشاند. رستنی ها از خاک می رویند و همین خاک فرو می بلد. باد ذرات را می پراکند و در قامت طوفان در می نوردد و آتش نیز چنین است و ما باید آتش دیگری برافروزیم، نه آتشگین و انتقام را، هر چند که مولانای ما سروده است.